امشب به وقت ایران. شنبه هفتم ژانویه 2012 میلادی، هفدهم دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله از نخستین روز هفته ایرانی. در آغاز مهرداد قاسم‌فر با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما و من هم سلام میکنم به شنوندگانمون در این اولین ثانیه های بامداد روز شنبه و آرزو میکنم که شب آرامی رو در پیش داشته باشن و روز خوبی رو. اتحادیه اروپا روز جمعه بار دیگر درباره شمار انبوه اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت صدها تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. او بر این مبنا ایران را پیشتاز اجرای حکم اعدام بر حسب جمعیت کشور در رده بندی کشورهای جهان دانست. خانم اشتون افزود صدور حکم اعدام در ایران بعد از محاکمات غیر عادلانه صورت میگیرد. به گفته نیروی دریایی آمریکا، این نیرو روز پنجشنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست دزدان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع این کشور است. بنابراین گزارش، ملوانان ایرانی گفتند حدود یک ماه و نیم پیش دزدان دریایی شناور ماهیگیر آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس استفاده کنند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید که برای تثبیت بازار ارز برنامه‌هایی دارد که آنها را به اجرا در خواهد آورد، اما به گفته او صلاح نیست که این برنامه‌ها را در رسانه‌ها اعلام کند. او در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر با اعلام اینکه برنامه اصلی بانک مرکزی تعدیل، تعادل و ثبات بازار ارز و قیمت هاست افزوده نرخ‌ها به طور حتمی بیش از آنچه که در حال حاضر کاهش یافته با کاهش مواجه خواهد شد. روز پنجشنبه به رغم دستور بانک مرکزی برای فروش دلار به نرخ 1400 تومان، قیمت این ارز به مرز 1625 تومان رسید. نرخ دلار پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد، بالا رفت. در پی بالا گرفتن تنش میان دولت و ارتش پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان گفت دولت غیر نظامی او در حالت جنگ با ارتش آن کشور نیست. اختلاف میان دولت و ارتش پاکستان حاصل انتشار یک یادداشت بدون امضا است. در این یادداشت ارتش پاکستان متهم به طراحی توطئه کودتا علیه دولت شده. یادداشت پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پی حمله نظامی آمریکا به خانه مسکونی او نوشته شده است. این یادداشت علت تلاش ارتش پاکستان را برای سازمان دادن کودتا علیه دولت این کشور شرمساری ارتش از اقدام یک جانبه نظامی آمریکا دانسته است. دیوان عالی کشور پاکستان در تلاش است تا مشخص کند نویسنده یادداشت که بوده است. ترکیه اعلام کرد سفیر این کشور در فرانسه راهی پاریس است تا روز دوشنبه کار خود را در سفارت از سر بگیرد. ماه گذشته پارلمان فرانسه متن پیشنویس قانونی را با اکثریت قریب به اتفاق آرا تایید کرد که بر مبنای آن هر کس در خاک آن کشور کشتار ارمنیان به دست دولت ترکیه را در سال 1915 مصداق نسل کشی نداند مشمول مجازات خواهد شد. این اقدام سبب شده بود ترکیه برنامه دیدارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خود را با فرانسه متوقف کند.
مهرداد قاسم‌فر، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دنباله مجله نیم شب. سیزده ماهیگیر ایرانی اسیر در چنگال دزدان دریایی و حالا نیروی دریایی آمریکا می گوید آزادشان کردیم آزاد. همزمان از رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل یاد می کنیم، هرچند هر دو میگویند این به تحولات ایران ربطی ندارد. خواهیم دید که خاور دوری ها میگویند تحریم نفتی ایران قبول ولی ما را معاف کنید. زن ای راز خلقت و هستی ای زن، زن ای راز خلقت و هستی ای زن. استیون هوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس نامدار، زن را بزرگترین راز آفرینش خوانده است. پای صحبت‌های دو مظهر این راز بزرگ خلقت و آفرینش می‌نشینیم. فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران از بنیاد یاد می‌کند که به یاد فرزند از دست رفتنش شاپور علیرضا برپا کرده است و شاداب وجدی از تراوت شعرهایش برای ما گفتنی ها دارد. شعرهای این بار ترجمه شده به زبان انگلیسی. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبانه رادیو فردا. نیروی دریایی آمریکا میگوید این نیرو روز پنجشنبه گذشته 13 دریانورد ایرانی و شناور آنها را از دست راهزنان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع آن کشور است. بر پایه همین گزارش، ماهیگیران ایرانی آزاد شده گفتند دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از آن برای عملیات خود در خلیج فارس بهره گیرند. مینا بهارمست و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یک هلیکوپتر ناو هواپیمابر جان سی استینس به درخواست کمک کاپیتان یک کشتی ماهیگیری ایرانی که به اسارت دزدان دریایی در آمده بود، پاسخ داده و به تعقیب این کشتی ربوده شده می‌پردازد. این کشتی با نام المولایی با پرچم ایران حرکت می‌کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یک تیم مجهز مبارزه با دزدان دریایی متعلق به ناو یو اس اس کید به تعقیب راهزنان دریایی پرداخت و 15 دزد دریایی مسلح را که ظاهراً سومالیایی هستند بازداشت و 13 ملوان ایرانی را که در دو ماه گذشته به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد. این ملوانان همراه کشتی خود اجازه یافتند به مسیرشان ادامه دهند. این رویداد در 280 کیلومتری جنوب شرق مسقط پایتخت عمان در دریای عرب رخ داده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عملیات نجات ملوانان ایرانی را حکایتی باور نکردنی و جالب توصیف کرد.
This is an incredible story. This is a great story.
خانم نولند میگوید همان ناوی که ایرانی ها به عبور اخیر آن از تنگه هرمز اعتراض کردند، کشتی ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داد.
The very same ship and set of vessels that the Iranians protested on its last voyage through Hormuz, the John C. Stennis carrier strike group just rescued this Iranian dhow from pirates.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که نیروی دریایی آمریکا ایرانی‌های به گروگان گرفته شده را سوار ناو آمریکایی کرد، با آنها غذا و آب داد و از آنها مراقبت‌های پزشکی کرد. طبیعتاً ایرانی‌ها هم خیلی سپاسگزار بودند که نجات داده شده بودند.
The US Navy took the Iranians on board, provided them with food, with water, with medical care. They were obviously very grateful to be rescued by these pirates.
ویکتوریا نولند در پاسخ به سوال خبرنگاران که می‌پرسیدند حالا این عملیات کمکی به کاهش تنش میان دو کشور می‌کند یا نه، گفت نمی‌دانم، باید از ایرانی‌ها بپرسید. از جانب آمریکایی‌ها این حرکتی انسان دوستانه بود. ناو هواپیمابر آمریکایی جان سی استینس در روزهای اخیر خبرساز بوده است. این ناو هواپیمابر جزء ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان به دریای عرب رفته و به ناوگان پنجم این کشور در خلیج فارس پیوسته است. این ناو هواپیمابر همچنین مأموریت انجام عملیات ضد دزدان دریایی را بر عهده دارد و اخیراً خلیج فارس را ترک کرد. مقام‌های نظامی ایران در روزهای اخیر در جریان رزمایش نیروهای نظامی ایران این ناو هواپیمابر را تهدید کردند که دیگر نباید به خلیج فارس بازگردد. سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش ایران و مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در چند روز گذشته هشدار داده بودند که به آمریکایی‌ها گفتند که بهتر از حالا که رفتند دیگر بر نگردند، چرا که در صورت بازگشت مشکلات احتمالی آینده بر عهده آنها خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در واکنش به این تهدیدهای مقام‌های ایرانی گفته است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به روال گذشته ادامه خواهد داشت. به گفته سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در حال حاضر 109 ملوان ایرانی در گروگان دزدان دریایی سومالیایی هستند.
پرچمی با جمجمه دزدان دریایی، اسارت ماهیگیران ایرانی، ناو آمریکایی به میدان می آید، نجاتشان می دهد. مخلفات کاملا مناسب برای یک سناریوی هالیوودی، باور نکردنی اما واقعی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ارتش اسرائیل از برگزاری یک رزمایش مشترک با نظامیان آمریکا در آینده نزدیک خبر داده است. رزمایشی با نام چالش ناب و بیپایرایه 12، شلیک موشک‌های بالستیک و آزمایش سیستم‌های ضد موشکی بخشی از همین رزمایش خواهد بود. رزمایشی که به گفته بلندپایگان ارتش اسرائیل ربطی به تحولات اخیر ایران ندارد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک مقام ارتش اسرائیل که نامش فاش نشده گزارش دادند که رزمایش جدید اسرائیل و آمریکا به جای مانور دو سالانه مشترک ارتش‌های این دو کشور با نزدیک شدن فصل بهار برگزار خواهد شد. ارتش اسرائیل برگزاری رزمایش موشکی خود با نیروهای آمریکایی را بدون ارتباط با ایران نامیده و اعلام کرده که این برنامه نظامی از مدت‌ها قبل تعیین شده بود و به تحولات اخیر ایران ربطی ندارد. ارتش اسرائیل همچنین گفته که آمریکا و اسرائیل قبلا هم چندین مانور مشترک برای تقویت همکاری و پیشبرد صلح و ثبات منطقه برگزار کردند و رزمایش جدید هم امکانی تازه است در چارچوب همان مناسبات راهبردی مشترک. مقامات آمریکایی نیز همواره گفتند که ایالات متحده به حفظ برتری توان نظامی اسرائیل در منطقه متعهد است. یکی از این مقامات لئون پانتا وزیر دفاع آمریکاست که ماه پیش این رزمایش مشترک را بی سابقه توصیف کرده و بر تعهد آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل هم تاکید کرده بود. باراک اوباما هم به تازگی گفته که دولت او بیش از هر دولت دیگری در آمریکا برای امنیت اسرائیل اقدام کرده است. نام این رزمایش اسرائیلی آمریکایی چالش وخیم 12 است که ظاهراً اشاره‌ای به چالش‌های امنیتی در سال 2012 میلادی دارد. منابع نظامی اسرائیلی گفتند که در این مانور سیستم‌های تدافعی ضد موشکی برای دفاع در برابر موشک‌های دوربرد آزمایش خواهند شد. در این مانور نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در اروپا و سازمان دفاع موشکی آمریکا هم نقش دارند و شلیک و آزمایش موشک‌های بالستیک هم بخش دیگری از این رزمایش خواهد بود. برنامه ریزی برای این رزمایش در شرایطی انجام شده که در روزهای اخیر تنش در خلیج فارس شدت گرفته و مناسبات جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی هم تیره‌تر شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور مارتین وان کارپلد، مورخ تاریخ جنگ‌های آمریکا در منطقه و جهان در دانشگاه اورشلیم، گفته است هدف از مانور مشترک جدید اسرائیل و آمریکا سنگین کردن اهرم فشار بر ایران است. جمهوری اسلامی ایران هم چند روز پیش یک رزمایش دریایی با نام ولایت 90 در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برگزار کرد که در جریان آن سه موشک را در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرد. در جریان همین رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران بود که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز را مطرح کردند که با واکنش کشورهای غربی من جمله آمریکا و بریتانیا روبرو شد.
مهتاب وحیدی راد در دنباله مجله نیم شب. خاور دوری ها می گویند تحریم نفت ایران قبول، خیلی خوب است، اما ما را معاف کنید. از دیدگاه های شما آگاه می شویم درباره نفت، هرمز، تحریم و نیز گفتگویی با آخرین شهبانوی ایران و نیز با دکتر شاداب وجدی، ادیب و شاعر نامدار.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
از نفت گفتیم و تحریم آن، پیش از آن که از دیدگاه های شما آگاه شویم، از دیدگاه های خاور دوری ها بگوییم که میگویند تحریم نفتی ایران قبول، اما ما را معاف کنید. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
با هوشمندی از تحریم‌های تازه هم عبور خواهیم کرد. این را علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید.
جمهوری اسلامی ایران با تجارب فراوانی همواره آماده مقابله با این گونه رفتارهای خصومت آمیز هست و ما از این تحریم‌هایی که ذکر کردید نگرانی نداریم.
اگرچه تحریم نفتی ایران از سوی اروپایی ها شاید چند ماهی به تأخیر بیفتد، اما امضای باراک اوباما و اجرایی شدن طرح تحریم بانک مرکزی ایران همه طرف ها را به تکاپو واداشته. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا هم در روزهای آینده راهی چین و ژاپن است تا با رهبران دو کشور قدرتمند شرق آسیا گفتگو کند. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در پاریس به ما میگوید کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع نزدیک به 3 برابر کشورهای اروپایی از ایران نفت میخرند. به باور او اگرچه چین میگوید به تحریم نفتی ایران نمیپیوندد، اما این کشور به شدت نگران اوضاع منطقه است.
با وضعیتی که پیش اومده، چین ما میدونیم که دنبال نفت است در بازارهای ویتنام، روسیه، خاورمیانه و آفریقا و نگران اوضاعی است که تند بشه و نتونه از ایران وارد کنه. چین در سال گذشته تقریبا 500,000 بشکه در روز واردات از ایران داشته، فقط 5 شرکت اونجا 465 هزار بشکه در روز از ایران وارد کردند.
هند دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران، از اواسط تابستان تا کنون خرید نفت خود از ایران را روزانه 90 هزار بشکه کاهش داده. هند هم نگران تحولات منطقه است. میزان واردات نفت هند، ژاپن و کره جنوبی را از حسن منصور می‌پرسیم.
هند دومین بزرگترین وارد کننده نفت ایرانه که سال گذشته در حدود 400 هزار بشکه یه خود بیشتر از ایران وارد کرده. ژاپن در 11 ماه گذشته حدود 312 هزار بشکه روزانه از ایران نفت وارد کرده و اتحادیه اروپا در مجموع حدود 405 هزار بشکه از ایران وارد میکنه.
وزیر امور خارجه ژاپن که حدود 2 هفته پیش به واشنگتن رفته بود، با صراحت به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش واردات نفت از ایران را متوقف نمی کند. کره جنوبی هم که 5مین وارد کننده نفت در جهان است، از آمریکا خواسته این کشور را از اجرای تحریم ها معاف کند. حسن منصور، اقتصاددان انرژی، میگوید مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را میدهد که برخی از کشورها را از اجرای تحریم ها معاف کند، اما در صورت فشار کنگره آمریکا و در گرماگرم رقابت های انتخاباتی، اگر باراک اوباما پافشاری کند، کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی مجبور به همراهی با تحریم ها خواهند شد.
امروز بازار نفت بازار فراوانی نفت، بازار کمبود نفت نیست. به این ترتیب با قبول هزینه تحریم از سوی کشورهایی که ناگزیر بشوند عملی خواهد شد و خواهند تونست جای دیگه پیدا بکنند. برای ایران قطعا مشکلاتی پدید میاره، ولی ایران مشکلش رو معمولا اینطور حل میکنه که تخفیفهای قابل ملاحظه‌ای میده و با قیمت ارزون میفروشه. دولت که نگران زیان از جیب ملت نباشه، این کار براش غیر ممکن نیست و خواهد تونست انجام بده.
به باور آمریکا، محدود کردن فعالیت‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران راهی است برای فشار بر وصول مطالبات ایران از محل فروش نفت، چیزی که برای پیگیری آن وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین و ژاپن می‌رود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. شمشیرهای از نیام برکشیده در بالای سر سینه فضا را می‌دارند. لپا در خدمت جنگی لفظی در دو سوی تنگی هرمز، خطر تحریم نفت ایران بر فراز سران تهران بال گسترده است. از دیدگاه های شما آگاه می شویم. در همین زمین ها این حق شماست که درباره زندگیتان، میهنتان، مردمانتان نظر بدهید. شماره پیامگیر من را برایتان خواهم گفت. قلم و کاغذ اگر آماده بفرمایید تا شما نیز در نظرخواهی های رادیو فردا شرکت کنید و دیدگاه هایتان را با دیگر شنوندگان ما قسمت کنید. نمونه ای از دیدگاه های شما که البته الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
تحریم نفتی که اروپا و آمریکا در قبال ایران پیش گرفته، این نشون میده که اونا قصد حمله به ایران ندارن و این تحریم نفتی فشارش به مردم میاد، یعنی هر چی سختی رو باید مردم ایران تحمل کنن.
با این تهدیدهایی که سالیان دراز در مورد کبل جنگ زدن جمهوری اسلامی زده، چاره چیه؟ نمیشه بمب اتمی در دسترس هر کشوری باشه، باید بهشون اعتماد داشته باشن. به کشور ما اعتماد ندارن به خاطر این همه تهدیدهایی که کردن. باید الان شفاف سازی کنن که نمی کنن. باید زندانیهای سیاسی رو آزاد کنن از نظر حقوق بشر که نمی کنن. با این حرف نشنوی ها و با این زورگویی هاشون چاره ای به جز تحریم نیست.
ما هم اتکه ایران را به ناقص حقوق بشر متهم می کنند سخت در اشتباه هم. آیا کسی که قاتله یا گداره به کمر بسته امنیت مردم را به خطر می اندازد، آیا دولت به این آدم های شرور مدال بدهد؟
این آهنگ رو گذاشتین دلت هر وقت تنگ شده خبرم کن. دلم تنگ شده برای لیلا، دلم برای این شاپور پهلوی تنگ شده، برای شهبانوت، برای پادشاه هم تنگ شده، دلم برای ایران هم تنگ شده. کیو خبر بکنید؟ تاجی که به سر ما گذاشته بود، به هر حال ما دختران تاجدار همین شهبانو هستیم، خب لیاقت نداشتیم، ولی واقعا دلم تنگ شده، برای میهنم تنگ شده دلم.
شماره پیامگیر ما 0-0-42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 0-0-42-21-12-41-13. گوش به زنگ تلفن‌های شما. در حالی که گفتگوی نمایندگان دولت آمریکا با بخشی از شورشیان و ستیزجویان طالبان ظاهراً ادامه دارد، چند و چون سرنوشت طالبانی که در زندان خلیج گوانتانامو در کوبا پشت میله‌ها به سر می‌برند، به چالشی برای دولت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بدل شده است. اطلاعات بیشتر را بشنویم از فریدون زرنگار.
به گفته سخنگوی دولت افغانستان، شورشیان طالبان در گفتگوهای خود با مقامهای آمریکایی خواهان انتقال زندانیانی که در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند به قطر شدند. ایمن فائزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با این درخواست شورشیان طالبان مخالف است. آقای کرزای بر این نظر است که این زندانیان باید به افغانستان منتقل شوند. به گفته این مقام افغان، دولت حامد کرزای ترجیح می‌دهد که زندانیان گوانتانامو آزاد شوند، نه اینکه به قطر انتقال داده شوند. طالبان این هفته اعلام کرد که به زودی دفتری در قطر دایر خواهد کرد. این دفتر با هدف ادامه گفتگو با آمریکا راه اندازی می شود. به گفته سخنگوی حامد کرزای، تا به حال چندین دور مذاکره میان مقام‌های آمریکایی و طالبان صورت گرفته است. به گفته ناظران، دولت حامد کرزای نگران است که در مذاکرات میان طالبان و آمریکایی‌ها نقشی کناری پیدا کند. ایمال فائزی میگوید در انتقال زندانیان گوانتانامو دولت افغانستان باید مسئولیت اصلی را داشته باشد و نمیتوان زندانیان را مستقیما به قطر انتقال داد. یک چنین اقدامی به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان مخالف تمامیت ارضی افغانستان، قوانین و قانون اساسی این کشور است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان ظاهرا خطاب به آمریکایی ها میگوید شما نمیتوانید بدون اطلاع دولت افغانستان شهروندان این کشور را به جای دیگر بفرستید. این زندانیان باید اول به افغانستان منتقل و در اختیار دولت افغانستان قرار گیرند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت کرزای با باز کردن دفتر طالبان در قطر موافقت کرده است، اما هرگز با انتقال زندانیان به جای دیگر جز افغانستان توافقی پیش نیامده است. به گفته ایمال فائزی، حدود 20 افغان که برخی از آنان دارای مقام‌های پیشین دولتی مانند وزیر و معاون وزیر هم بودند، در گوانتانامو نگهداری می‌شوند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که چون هر گونه واکنش می‌تواند تأثیری منفی بر فرایند گفتگو و این موضوع حساس داشته باشد، نمی‌خواهد در این باره اظهار نظری کند. مقام‌های واشنگتن نیز روز چهارشنبه اعلام کردند که برای حفظ فضای گفتگو با طالبان هنوز هیچ تصمیمی درباره انتقال زندانیان گوانتانامو گرفته نشده است. وحید مجده از مقام‌های پیشین طالبان هم می‌گوید طالبان به این دلیل مخالف انتقال زندانیان به افغانستان است چون خطر محاکمه و زندانی شدن آنها را تهدید می‌کند، در حالی که در قطر می‌توانند در گفتگوها با آمریکایی‌ها شرکت کنند و قطر هم تضمین‌هایی داده است که در صورت انتقال این زندانیان به این کشور آنان اجازه هیچ فعالیتی که تهدیدی برای دیگران باشد را نداشته باشند. مقام‌های آمریکایی مدت‌هاست در پی دستیابی به توافقی با بخش‌هایی از طالبان برای پایان دادن به جنگ 10 ساله در افغانستان هستند.
فریدون زرنگار. استیون هوکینگ، یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان جهان، در مصاحبه‌ای می‌گوید بزرگترین راز هستی که وی را در بهت و حیرت فرو برده پدیده است به نام زن. زن، ای شگفتی هستی، ای زن. با این حال هیچ می‌دانستید که حافظ، شاعر عشق، شاعر دلدادگی، حتی یک بار هم، اگر اشتباه نکنم، حتی یک بار هم از زن نسروده است؟ مانیا منصور از رادیو فردا و استیون هوکینگ و زن، این راز پرشکوه خلقت و آفرینش در جامعه مادر، همسر، خواهر و البته یار، دلداده.
خبرگزاری رویترز به نقل از مصاحبه جدید مجله معتبر نیو ساینتیست با استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته، می نویسد هاوکینگ که تاکنون پاسخ سالهای پیچیده بسیاری را در جهان علم یافته است، در پاسخ به این پرسش که بیشتر چه چیزی فکرش را به خود مشغول می کند پاسخ می دهد: زنان. استیون هاوکینگ که قرار است روز یک شنبه 8 ژانویه جشن تولد 70 سالگی خود را جشن بگیرد، اخیراً از سمت کرسی استاد ریاضیات لوکاسی در دانشگاه کمبریج بازنشسته شده، جایگاه پر افتخاری که پیش از او شخصیتی مانند اسحاق نیوتن عهده‌داران بوده است. به همین مناسبت نیو ساینتیست گفتگویی را با این دانشمند بریتانیایی ترتیب داده است. نویسنده کتاب تاریخچه زمان از امیدهایش برای آینده دانش بشری و بزرگترین اشتباه علمیش سخن میگوید. مجله نیو ساینتیست از او میپرسد اگر امروز یک فیزیکدان جوان بودید و دوباره شروع میکردید چه موضوعی را مورد مطالعه قرار میدادید؟ آقای هاوکینگ پاسخ میدهد نظریه جدیدی ارائه میدادم و یک رشته جدید ایجاد میکردم. مجله نیو ساینتیست از او میپرسد در طول روز بیشتر به چه چیزی فکر میکنید؟ استیون هاوکینگ جواب میدهد زنان، سراسر وجودشان راز است. سوال دیگری که از او پرسیده میشود این است: زمانی آلبرت اینشتین ثابت کیهانی را بزرگترین اشتباه علمی خود توصیف کرد، بزرگترین اشتباه شما چیست؟ و او جواب میدهد بیشتر فکر میکردم که اطلاعات درون سیاه‌چاله ها از بین میروند، اما قانون ADC CFT که توسط خوان مالداچنا، فیزیکدان نظری آرژانتینی مطرح شد، این نظر مرا نقض کرد و باعث شد باورم را تغییر دهم. این مسئله بزرگترین اشتباه من یا دست کم بزرگترین اشتباه علمیم بود. او در جواب به این سوال که به نظر شما چه کشفی بیشترین تأثیر را در متحول کردن باور ما از جهان هستی خواهد داشت، پاسخ می دهد کشف ذرات فراتقارنی در ذرات اصلی که تا کنون شناخته ایم. اگر بشریت به چنین کشفی نائل شود، سند مناسبی در دفاع از ام تئوری خواهد یافت. جستجو به دنبال ذرات فراتقارنی همکنون بخش مهمی از فعالیت‌ها در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن را تشکیل می‌دهد. دانشمندان معتقدند با کشف این ذرات و اثبات نظریه موسوم به ام تئوری، توضیح جدیدی برای قوانین حاکم بر جهان خواهند یافت. پیشرفتی که از جمله نیروی گرانش را با بقیه نیروهای فیزیکی در اتحاد قرار خواهد داد. استیون هاوکینگ پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود اعتقاد به وجود بهشت و یا نوعی از حیات پس از مرگ در حقیقت افسانه ایست برای مردمانی که از مرگ می‌هراسند. او با صراحت می‌گوید که پس از آخرین فعالیت مغز انسان دیگر حیاتی برای او وجود ندارد. اعلام این نظر نشانی از مخالفت صریح او با توجیهات دینی در این زمینه است. استیون هاوکینگ از سن 21 سالگی به بیماری شدید فلج اعصاب مبتلا شد. او برای دوره‌ای تحت تاثیر این بیماری به شدت بدبین بود، ولی در نهایت به این نتیجه رسید که با وجود همه تردیدها و بی‌اطمینانی از ادامه زندگی، باید از تمام لحظات زندگی لذت ببرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مهرداد قاسمفر اینجاست. مهرداد که اینجاست یعنی تازه ترین خبرها هم اینجاست.
سپاسگزارم از شما و سلامی دوباره به شنوندگانمون در این نیم شب، در واقع بامداد روز شنبه. اتحادیه اروپا روز جمعه بار دیگر درباره شماره انبوه اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته صدها تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. اون بر این مبنا ایران را پیشتاز اجرای حکم اعدام بر حسب جمعیت کشور در رده‌بندی کشورهای جهان دانست. خانم اشتون افزود صدور حکم اعدام در ایران پس از محاکمات غیرعادلانه صورت می‌گیرد. نیروی دریایی آمریکا میگوید این نیرو روز پنجشنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست دزدان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع این کشور است. بنابراین گزارش، ملوانان ایرانی گفتند حدود 1.5 ماه پیش دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس استفاده کنند. در این گزارش همچنین آمده که 15 دزد دریایی هم بدون مقاومت بازداشت و به ناو هواپیمابر استنیس منتقل شدند. این ناو متعلق به ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی از عملیات نظامی در افغانستان به دریای عرب اعزام شده است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی میگوید که برای تثبیت بازار ارز برنامه‌هایی دارد که آنها را به اجرا در خواهد آورد، اما به گفته او صلاح نیست که این برنامه‌ها را در رسانه‌ها اعلام کند. او در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر با اعلام اینکه برنامه اصلی بانک مرکزی تعدیل، تعادل و ثبات بازار ارز و قیمت هاست، افزوده نرخ‌ها به طور حتم بیش از آنچه که در حال حاضر کاهش یافته با کاهش مواجه خواهد شد. با این حال روز پنجشنبه به رغم دستور بانک مرکزی برای فروش دلار به نرخ 1400 تومان، قیمت این ارز به مرز 1625 تومان رسید. نرخ دلار بعد از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد، بالا رفت. در پی بالا گرفتن تنش میان دولت و ارتش پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان گفت دولت غیر نظامی او در حالت جنگ با ارتش آن کشور نیست. اختلاف میان دولت و ارتش پاکستان حاصل انتشار یک یادداشت بدون امضا است. در این یادداشت ارتش پاکستان متهم به طراحی توطئه کودتا علیه دولت شده. یادداشت پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده، در پی حمله نظامی آمریکا به خانه مسکونی او نوشته شده. این یادداشت علت تلاش ارتش پاکستان را برای سازمان دادن کودتا علیه دولت این کشور، شرمساری ارتش از اقدام یک جانبه نظامی آمریکا دانسته است.
مهرداد قاسمفر بود با تازه ترین خبرها. و در روز رفع حجاب زنان در ایران، در دوران رضاشاه پهلوی درست 76 سال پیش و نیز در روزی که درست 44 سال پیش، غلامرضا تختی، محبوب ترین جهان پهلوان ایرانیان، در هتل کوچک اتلانتیک در خیابان تخت جمشید، خیابان طالقانی امروز در تهران، خودکشی کرد. خودکشتنی که بسیاری حاضر به پذیرش واقعیت داشتن آن نبودند و امروز نیز بسیارند که باور ندارند این جهان پهلوان خود را کشته باشد، به رغم یادداشت خود او پیش از خودکشیش. و در روزی که خبر سفر جنرال هایزر، فرستاده جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا به ایران، به ایران دستخوش انقلاب فاش شد، درست 33 سال پیش این جنرال آمریکایی با مأموریتی به تهران آمد که چند و چونش را کسی تا امروز به درستی نمی‌داند. اما من علیرضا طاهری به درستی می‌دانم که نخستین مجله از نخستین روز هفته ایرانی رادیو فردا با پیک فرهنگ گره خورده است. شهبانوی پیشین ایران و دکتر شاداب وجدی، ادیب و شاعر، از میهمانان امیر مصدق کاتوزیانند در پیک فرهنگ. با آرزوی هفته ای سرشار از کامیابی و تندرستی برای شما، علیرضا طاهری، رادیو فردا.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با اعلام انحلال خانه سینما، نهاد مستقل سینماگران ایران در آستانه 30مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر،
رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی اینا مثلا حذف شده.
با بورس تحصیلی 1,000,000 دلاری مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد به نام شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی.
طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل.
و با دیستنت ملودیز، نغمه های دوردست، ترجمه مجموعه شعر تازه شاداب وجدی شاعر مقیم لندن به زبان انگلیسی در گفتگو با شاعر و مترجم لطفعلی خنجی.
ای وای، نیمیز من آنجا و نیمه دیگرم در راه، تب کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش، خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
شعر فارسیه، خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه کنه.
یک ماه مانده به 30th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، وزارت ارشاد خانه سینما را منحل اعلام کرد. مسئولان این نهاد 18 ساله سینمایی مستقل ایران روز چهارشنبه در نشست خبری باز هم گفتند تابع قانونند و منتظر برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اختلاف نظر خانه سینما با وزارت ارشاد در 21 دی ماه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی.
تا روز سه‌شنبه 13 دی ماه قبل از اعلام انحلال خانه سینما هر از چندی فقط ایراداتی به اساسنامه اخیر آن وارد می‌شد، اما روز چهارشنبه 14 دی ماه وزیر ارشاد در برنامه خبری شبکه 2 تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در کنار ایرادات حقوقی به فعالیت این نهاد غیر دولتی مسائل ارزشی هم مطرح بوده که از طرف مسئولان در خانه سینما رعایت نشده. محمد حسینی تاکید کرد این ملاحظات ارزشی کم کم از دستور کار صنوف سینمایی حذف شده است.
مثلا در بحث این که رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، اینا مثلا حذف شده، یا اینکه همسان بودن آثار سینمایی با شؤونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی. به مرور این بحثایی که جنبه‌های ارزشی داشته، در حالی که اول انقلاب بوده یا مثلا سالهای دوران دفاع مقدس بوده، که خب به هر حال این جای سوال جدی هست برای چی باید اینها تغییر بکنه.
احمد رضا دستغیب، یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر دلیل انحلال خانه سینما را فقط تخلفات در زمینه‌های مختلف عنوان کرده که اساسنامه یکی از آنهاست. این در حالی است که هفته پیش علیرضا سجادپور، مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، در برنامه زنده تلویزیونی هفت تنها بر ایرادات حقوقی اساسنامه خانه سینما تاکید کرده بود.
سالهاست خانه سینما با یک اساسنامه غیرقانونی انتخاباتی برگزار میکنه، همینطور هیئت مدیره پشت هیئت مدیره، مدیر عامل پشت مدیر عامل میان و میرن بر اساس یک اساسنامه غلط.
به برگزاری 30th جشنواره فیلم فجر نزدیک می شویم. فیلم های بخش اصلی جشنواره فیلم فجر تا چند روز دیگر معرفی می شوند، اما فعالیت های بزرگترین تشکل سینمایی ایران متوقف شده است. برای همین است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، شورای عالی تهیه کنندگان سینما اعلام کرده است تعطیلی خانه سینما در آستانه جشنواره غیرعقلانی است. پیش از این قرار بود در 21 دی ماه چهارشنبه هفته آینده دادگاه بین دعوای وزارت ارشاد و خانه سینما داوری کند، اما درست یک هفته پیش از برگزاری این دادگاه هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی وزارت ارشاد انحلال خانه سینما را به صورت رسمی اعلام کرد و وزیر ارشاد به شکل رسمی در تلویزیون ایران این موضوع را مطرح کرد.
از همون ابتدا این تشکل روال قانونی خودش رو طی نکرده، بعد در طول این دوران هم تخلفات عدیده‌ای داشته. از این جهت به خاطر چنین تخلفاتی که انجام شده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی اعلام کرده انحلال این تشکل رو.
هرچند که محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، و بقیه مخالفان با انحلال این نهاد بارها تاکید کردند که این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه میتواند منحل شود، اما وزیر ارشاد بی توجهی به نامه انحلال خانه سینما از طرف اعضای این نهاد را کلاهبرداری اعلام کرده. از طرف دیگر محمد حسینی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که وزارت ارشاد این حق را دارد که نهاد زیر نظارت خودش را تعطیل کند.
تشکیلاتی بوده تحت نظارت یک وزارتخونه به نام فرهنگ ارشاد اسلامی کار بکنه، اما می‌بینیم که کم کم به حدی میرسه که اصلا وقتی حتی نامه ارسال میشه و دستور انحلال صادر میشه، میگن ما اصلا هیچ ارتباطی با وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی نداریم.
اعضای شورای تهیه کنندگان اما در نشستی درباره همین موضوع مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خطاب قرار دادند و گفتند در صورت تعطیلی خانه سینما نام آنها به عنوان مغول‌های فرهنگی باقی خواهد ماند، نه معماران فرهنگی. پیک فرهنگ
چهارشنبه 4 دی یک سال از خودکشی شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی گذشت. یک سالی که در آن نهادی بنا شد به نام او برای بنیانگذاری یک بورس 1,000,000 دلاری تحصیلی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد که قرار است به دانشجویان برگزیده ایرانی یا ایرانی‌الاصل اعطا شود. کرسی ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که دو نسل از ایرانشناسان را در آمریکا تربیت کرده، قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست که شاهزاده علیرضا پهلوی مقطع دکترای خود را در آن گذراند. این کرسی را بیش از نیم قرن پیش کریم آقاخان بنا نهاد. اولین صاحب این کرسی ریچارد فرای، ایرانشناس ارشد، و دومین آن از 20 سال پیش تا امروز آکتور شروو، ایرانشناس ناماشناس که استاد راهنمای علیرضا پهلوی هم بود. شهبانو فرح پهلوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره بورس تحصیلی شاهزاده علیرضا پهلوی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد بگوید. شهبانو فرح پهلوی، کار اهدای بورس شاپور علیرضا پهلوی در بخش مطالعات تاریخ ایران باستان دانشگاه هاروارد کی آغاز میشه؟
درود بر شما آقای کاتوزیان و درود به تمام هممیهنانم در داخل و خارج کشور. اول از همه تشکر میکنم ازتون که خواستید این صحبت با من بکنید که راجع به این بورس تحصیلی به نام علیرضا باهاتون صحبت کنم. راجب زندگی خود علیرضا، او زندگیش رو در دانشگاه اول پرینستون، بعد کلمبیا و هاروارد صرف شناخت تاریخ و فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی کرد و به زبانهای اوستایی و پهلوی تسلط داشت و متون قدیمی رو میخوند و راجب مذاهب ایران باستان هم اطلاع داشت. علیرضا باور داشت که تنها از راه فرهنگ و دانش میشه شکوه و بزرگی ایران کهن رو زنده کرد و تزی که در حال تهیه بود به اسم مینوی خرد که به زبان پهلوی بود، که برای من مشکله که توضیح بدم که درست چیه، چون یک ایرانشناس باید این کارو بکنه. به طور کلی فرد دانایی است که سوالهای مختلف مذهبی و اجتماعی از مینوی خرد میکنه و میپرسه که بیشتر به اعتقاداتش مطمئن شه، و این البته اگه بخواید بیشتر توضیح بخواید باید از متخصصین پرسید.
در این مورد سال گذشته با رحیم شایگان صحبت کردیم که همشاگردی شاپور علیرضا پهلوی بودن. بله
ایشون خیلی خوب میدونن این مطالبو. بعد فکر کردم که به خصوص در داخل کشور تا در خارج از کشور، مردم مملکتمون خیلی الان دلشون میخواد که فرهنگ و تمدن پر افتخار گذشته و مملکتمون رو دوباره آشنا بشیم و میخوان که بدونن که کی هستن و از کجا آمدن و تاریخ تمدنشون چیست، و واقعا اگر آدم گذشته خودشون ندونه هویت خودشونم از دست میده. بنابراین من فکر کردم که یک بورسی درست کنیم به یاد علیرضا و برای اینکه اسمش هم بمونه در دانشگاه هاروارد برای مطالعات در رشته ایران باستان. منتها برای تهیه این بورس باید 1,000,000 دلار جمع‌آوری کرد و چون خود دانشگاه هاروارد این کارو نمی‌کرد، یه بنیادی درست کردیم به اسم بنیاد علیرضا پهلوی که این مبلغ بتونیم با کمک هم میهنان جمع‌آوری بشه و موقعی که جمع‌آوری شد این رو به دانشگاه هاروارد میدیم که اون وقتی که طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی‌الاصل.
بعد در چه مقطعی از تحصیلاتشون باید باشن؟ چه کسانی واجد شرایط خواهند بود برای درخواست این بورس تحصیلی؟
این رو دیگه خود من نمیتونم واقعا بگم جزئیاتشو. دانشگاه هاروارد موقعی که باهاشون تماس بگیرن از اونها خواهن فهمید که چه زمانی و در چه سطحی و چه جوری این بورس بهشون داده میشه.
بعد روندی که بر اساسش از میان متقاضیان دریافت کننده بورس برگزیده میشه مشخص الان یا بعدن معلوم میشه؟
بعدن، اینا همه مربوط به خود دانشگاه هاروارد، برای که موقعی که این مبلغ امیدوارم تهیه بشه و به دانشگاه هاروارد داده بشه و دانشجویان به دانشگاه بنویسن و خود اونها توضیحاتو بهشون خواهند داد.
معلوم هست که از کی اولین دوره بورس اعطا میشه؟
همه بستگی به این داره که ما چه موقعی بتونیم این مبلغ رو جمع‌آوری کنیم که امیدوارم زیاد طول نکشه. تا به حال هم مهنان عده زیادی کمک کردن، هم کمک‌های ارقام بالا هم کم، و دیگه امیدوارم که، برای که میدونم چقدر مهمه و میخوام که هم مهنان سهیم باشن در این کار، و فکر کردم حتی میدونم که همیهنانی هستن در داخل کشور که علاقمند هستن به این کار، ولی خب به دلایل مختلف نمیتونن این کمک رو از داخل بکنن چون اجازه ندارن، و بعد فکر کردیم که اگه علاقمند باشن میتونن ایمیل بزنن به بنیاد، اسم مستعار بدن و ایرانیان در خارج مثلا برای هر اسمی یک مبلغ سمبولیک، حالا یک دلار یا ده دلار به اسم اونها میذارن در این بنیاد که اون هم خودشونو سهیم بدونن در این بنیاد برای این بورس تحصیلی. البته هنرمند نیستم ولی 5 تا تابلو کشیدم که به من کمک کرد در این زمانی که این اتفاق افتاده بود، با رنگ اکریلیک که از غروب آفتابه که شاهزاده رضا پهلوی در سال 1986 کتابچه درست کرده بود که عکسای ایشونه، از غروب آفتاب گرفته بود و من از روی اون کپی کردم 4 تا تابلو اون غروب هاست، و یکیش هم خودم عکس گرفته بودم یه دفعه در یکی از این پرواز ها از طیاره غروب آفتاب بود، اونا رو نقاشی کردم، اونا رو گذاشتیم روی سایت که ادهی که علاقمند باشن این تابلو رو خریداری کنن، که یکیش خوشبختانه خریداری شده دیگه. اینم خواستم اضافه کنم و امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر این مبلغ جمع‌آوری بشه و این بورس در هاروارد داده بشه. چیزی که میخواستم در خاتمه بگم، خب خود ما میدونیم که مملکتمون ایران ما صاحب چه فرهنگ و تمدن و تاریخی بوده و پرفراز و نشیب و هجوم‌های فرهنگ‌های بیگانه به ما شده، ولی با تمام سختی ها درد ها ایران همیشه ایران مونده و ایرانی هم ایرانی. امیدوارم که در آینده ایرانی داشته باشیم که جوانانش در جلو خود روشنایی ببینن، امید ببینن و بدون درد و رنج، چه در داخل و چه در خارج، که بخوان زنده بمونن.
شهبانو فرح پهلوی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد. آگاهی‌های بیشتر درباره این بورس تحصیلی در دسترس بر روی وبسایت alirezapahlavifoundation.org. و اینک نگاهی به یکی از تازه های ادبیات مهاجرت، دیستنت ملودیز، ملودی ها، نغمه ها یا ترانه های دوردست، نام جدیدترین ترجمه مجموعه شعرهای شاداب وجدی، شاعر، مترجم و چهره رادیویی مقیم لندن به زبان انگلیسی است. این ترجمه کاریست از لطفعلی خنجی، مترجم، چهره باسابقه دیگر رادیویی و همسر شاداب وجدی، که 25 سال پیش از این هم مجموعه شعر دیگری از او را به نام Closed Circuit یا مدار بسته ترجمه کرده بود. این هفته فرصتی دست داد تا با مترجم و شاعر هر دو گفتگویی داشته باشیم. اول با لطفعلی خنجی و نکاتی درباره ترجمه این مجموعه.
شاید شاعر نبودن خود من تا حدی کمک کرده باشه به قضیه، برای اینکه موقعی که من شعر فارسی رو میخوام به انگلیسی برگردونم یک مقداری خودم رو مقید میدونم به اون چیزی که شاعر در اصل گفته، یعنی به همون دلیل شاعر نبودن اجازه دخل و تصرف خیلی زیاد به خودم نمیدم. این که فکر میکنم که این موضوع کمک کرده باشه. به غیر از اشعار همسرم شاداب، اشعار آقای اسماعیل خویی رو هم من به انگلیسی ترجمه کردم، البته دیگران هم مجموعه های دیگری از اشعار ایشون رو به انگلیسی ترجمه کردند. من هم به سهم خودم یک مجموعه‌ای از اشعار ایشون رو به انگلیسی ترجمه کردم که تحت عنوان Distant Horizon نشر شد. در مورد اشعار آقای اسماعیل خویی هم مثل اشعار شاداب، من تا حد زیادی از دخل و تصرف شاعرانه خودداری می‌کردم، چون اصولا همونطور که عرض کردم خودم شاعر نیستم که بتونم این اجازه این دخل و تصرف به خودم بدم. شاید به همین دلیل هم موقعی که مترجم یک شخص ناشاعری مثل بنده باشه، در نهایت امر شاعر راضی تر خواهد بود.
آیه خنجید، چطور شد که ترجیح دادن خودشون ترجمه نکنن با توجه به اینکه زبانشناس و مترجم هم هستن؟
اینکه خودشون ترجمه رو به عهده نگرفتن، این رو واقعا از خود شاعر باید پرسید. در مورد آقای اسماعیل خویی هم صادقه، من به خودشون عرض کردم که خب خود شما به زبان انگلیسی شعر میگید، چرا شعرهای خودتون رو ترجمه نمیکنید به انگلیسی؟ توضیح ایشون این بود که خب من شعرهای خودم رو نمیتونم به انگلیسی ترجمه کنم، اگر در اصل به انگلیسی میگم اون چیز دیگه است. حالا در مورد اشعار شاداب هم ممکنه قضیه همینطور باشه، اتفاقا او هم اشعاری به زبان انگلیسی داره، اشعاری که رسما به زبان انگلیسی سروده، ولی فکر میکنم که همین مثلا شعر فارسی خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه بکنه.
پس از گفتگو با لطفعلی خنجی به سراغ شاداب وجدی می رویم. خانم شاداب وجدی، بد نیست اول با یکی از شعراتون شروع کنیم، یه شعر کوتاه از همین مجموعه‌ای که تازه ترجمه شده.
شعر کوتاه از مجموعه‌ای که ترجمه شده. یک روز دیگر، یک روز دیگر، آینه تکرار هر روز با من به سوی خانه می آید شتابان، با انعکاس رنگ های دودی و نارنجیش در شیروانی های پیر شهر. با من قدم هایش هماهنگ خود را به دست ظلمت شب می سپارد در لحظه غمگین پایان. در را به روی شهر می بندم، در را به روی شب که می آید به سوی کوچه ها آرام. آنگاه در خالی خلوت بر لحظه های خورد گشته زیر آوار ندامت های سنگین خیره می مانم. بر تکه های روز رفته، بر این سراشیبی که می لغزد به سوی هیچ. در خالی خلوت بال نگاه هم باز پر می کشد تا بستر کارون، تا تشنه لبهای کویر لوت، رویای سبز دامن البرز، آوازهای آبی امواج آزاد خزر. می خاندم برخیش، می آیدم در گوش، ای وای نیمی ز من آنجا و نیم دیگرم در راه. پس کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
حالا هوای غربت و داشت این شعر اولی که دکلمه کردین، چه میزان از شعراتون این حالت رو بازتاب میده؟
زیاد نه، ولی خب خیلی هاش نه به این صراحت. و این شعری که الان خوندم شعریه که اتفاقا توی یکی از بیمارستان های لندن، سنترال میدل سکس هاسپیتال، اینو گذاشتن، هم فارسیشو هم انگلیسیشو، برای اینکه یه گروهی بود که میخواست این شعر رو اصولا منتشر بکنه، همه جا منتشر بکنن، اینو گذاشتن تو بیمارستان ها و خیلی عجیب بود. من گفتم که یه شعری دارم به اسم امید، گفتم اینو بذارید توی بیمارستان، و اون آقایی که مسئول این بود گفت که نه، این چون حرف البرز و دریای خزر و اینا توش هست، هر بیمار ایرانی که میاد اینجا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و اینو میذاریم. و اتفاقا برای افتتاحش همون اندرو موشن که اون زمان پویت لوریت، یعنی به اصطلاح چی میگیم ما؟
ملک و شعرای
انگلیس بود، اومد اونجا و حرف زد و افتتاح کردن. هنوزم اونجاست.
Distant Melodies، آوازهای دور، نغمه های دور، ترانه های دور دست. خانم شاداب وجدی، الان داشتم با آقای لطفعلی خنجی صحبت می کردم درباره این که چطور شد که خودتون مجموعه شعرتون رو ترجمه نکردین، با توجه به اینکه تسلطتون به زبان انگلیسی کامله و اینکه رشتتون اصلا زبانشناسی، علاوه بر اینکه مترجم هم هستین. ایشون یه جوابی دادن ولی گفتن بهترینه که من این سوال رو از خودتون بپرسم.
راستش من اصلا خیال نداشتم که ترجمه کنم به انگلیسی، برای اینکه یک بار ترجمه شده بود و اتفاقا استقبالش هم خوب بود 25 سال پیش، ولی اصلا به فکرم نبود که ترجمه کنم. ولی خب اگرم ولی به فکرم می آمد حتما به لطفی می گفتم ترجمه کنه، به خاطر اینکه قبلا شعرهای اسماعیل خویی رو ترجمه کرده بود و خیلی خوب ترجمه کرده بود و بهتر از من مسلط به زبان انگلیسی.
پس راضی هستین از این ترجمه؟ بازتاب میده روح شعرتون رو؟
والا تو هیچ ترجمه ای روح شعر بازتاب پیدا نمی کنه، ولی خب تا اونجایی که بشه بله.
شعرهای شما به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، واکنش کسایی که خوندن این شعرها رو چگونه بوده در هر کدوم از کشورهایی که چاپ شده مجموعه شعراتون؟
یکی به آلمانی چاپ شده که مترجمش اینگرید اشتول خودش یکم فارسی میدونه و انگلیسی هم فوق لیسانس داره و وقتی که چاپ شد استقبال شده ازش در آلمان و اخیراً هم در دانشگاه بن یک جلسه‌ای بوده و این خونده شده شعرهای من. همین خانم اینگرید اشتول که خیلی شعرهای من دوست داره نمیدونم چرا معرفی کرده بود. ترجمه اینم مال سالها پیشه، انقدر گذشته از سن ما که اصلا یادمون میره، 10 سال پیش بود، 9 سال پیش بود. ترجمه اولی این کتاب انگلیسی اون تقریبا 25 سال پیش بود. کتاب دیگه ای که به زبان سوئدی منتشر شد اونم خودش شاعر بود، این خانم اشتول هم خودش شاعره، یان میلوش که شاعریه که خیلی معروفه توی سوئد، اون ترجمه کرد شعرها رو و من خبر ندارم که بازتابش تا چقدر بوده.
گفتید که خیلی از شعراتون حالا هوای قربت و بازتاب نمیده، میتونید یه دونه دیگه از شعراتون رو بخونید که توی یه فضای دیگه ای سروده شده؟
بله، این شعریست که بعد از انفجار در اندرگراند لندن گفتم،
معادل 11 سپتامبر 2001 بریتانیا توی اتوبوس. بله. و مترو.
و فکر میکنم که این خدای من اسمش، یعنی میگم الرحمن و رحیم دیگه، خدا درسته؟
بله.
یه همچین چیزی آدم انتظار داره. به هر حال خدای من از خاک میروید مثل خوشه های سبز گندم، تا ریشه های گرسنگی را بخشکاند بر زمین. خدای من می جوشد از خلال صخره ها چون آبی زلال، تا تشنگان را سیراب کند. می خواند چون لالایی مادر و می تپد چون قلبی بزرگ در اندام روز و شب. خدای من دامنی به پهنای اقیانوس دارد خیس از اشک کودکان و نامی که در هیچ کتابی نمی گنجد. او مثل بوی بهار پراکنده است. خدای من چشمی است نگران و پس از هر انفجار سر بر بالش ابر به پهنای آسمان زار زار می‌گرید. خدای من اگر باشد. کلوز سرکت بود که فارست بوک ترجمه کرد، اون خیلی اینجا ازش استقبال شد و ما شهر به شهر رفتیم. و
به فارسی چسمش چی بود؟
کلوز سرکت مدار بسته، مجموعه ای بود از شعرهای مختلف من تون ترجمه شده بود، اونم لطفی ترجمه کرد.
شعرهای دیگه تون که حالا به فارسی ترجمه هم نشده مجموعه هاش اسمش چیه؟
یکیش که خم کوچه اولین مجموعه شعرم که 17 سالم بود انتشارات معرفت چاپ کرد، بعد سرودی برای دستهای کوچک که انتشارات زوار چاپ کرد، بیاد تشنگی کوهپایه های جنوب که چاپ لندنه، یک روز دیگر همین شعری که خوندم هست انتشارات روشنگران چاپ کرد، خوشبختانه در ایران چاپ شد، زیر باران که کتاب پر چاپ کرد در آمریکا، شمدانی های سرخ شفق که نشر باران چاپ کرد در سوئد.
بسیار خوب، هنوز جا هست برای یه شعر کوتاه دیگه از سروده هاتون.
بسیار خوب. تصویر بر قبه طلایی و تلالو بسیارش در زیر آفتاب، دو کبوتر همراز می خوانند زندگی را عاشقانه. در صحن زیر قبه اما لکه های خون، شاهد جنون انسان در جشنواره مرگ و نادانی.
گفتگو با شاداب وجدی، شاعر و مترجم مقیم لندن، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان،